مشکل و دغدغه شما هست. پس حتما بنا به این که دغدغه شماست یا مشکل شماست با ما در ارتباط باشید، ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید که راه‌های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست و دو شماره تلفن 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه ابزار مناسبی باشه برای ارتباط بین ما و شما، برای اینکه بتونید برنامه ها رو بشنوید، برای اینکه بتونید برنامه ها رو دریافت کنید و همینطور نظرات و پیشنهادات خودتون رو اونجا منعکس کنید. در کنار اینها 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما بخش های مختلف صبح و گفتگو در تحریریه، بخش اولمون میریم سراغ رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها، ببینیم برای اطلاعات مردم، برای اطلاع رسانی به مردم چه موضوعاتی رو در نظر گرفتن و انتخاب کردن. در تماشاخانه سراغ اخبار فرهنگی، هنری و رویدادهای سینما و تئاتر خواهیم رفت و معرفی کتاب رو داریم مثل همیشه که به تازه های کتاب در حوزه های مختلف با مناسبت های مختلف میپردازه. اما رو در رو بخشی هست که قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. قرار هست یکی از موضوعاتی که دیروز گفتیم و امروز حتما بهش خواهیم پرداخت، کودکان و نوزادانی که قربانی پولپرستی والدین می‌شوند رو مطرح کنیم، ببینیم که در حوزه فضای مجازی تربیت فرزند چقدر بهش اهمیت داده میشه. درباره گردشگری، دو نرخی شدن و چند نرخی شدن صحبت خواهیم کرد. همینطور می‌ریم سراغ ترویج و تسهیل ازدواج و صحبت با خیرین. درباره قیمت آجیل و خشکبار سراغ آجیل فروشی ها خواهیم رفت. درباره ایجاد اتحادیه تولید کنندگان اسباب بازی هم حتما به بحث و گفتگو با کارشناسان خواهیم پرداخت.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدم من، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
زبانه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم دعوتتون کنیم که به اتفاق بریم بخش اول، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن تا بهشون بپیوندیم و روزنامه ها و رسانه ها رو بررسی کنیم.
امروز من دست زمین جامیدم هست که حالا به
سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تحلیل
در ست چهارم با نتیجه که بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستم.
متشکرم، ممنونم از این همراهیتون. خانم رجایی، امروز کدوم رسانه، کدوم روزنامه و چه خبرهایی؟
بله، امروز یک شنبه هست، 12 تیر ماه 1401 و ما با روزنامه آرمان ملی آغاز میکنیم که متاسفانه از یک خبر ناراحت کننده و تأسف بار برای تیتر اول خوش استفاده کرده و نوشته آوار در فارانهایت 100 درجه. صبح دیروز، یعنی بامداد صبح شنبه، 3 زمین لرزه 6.1 و 6.3 ریشتری و چندین پس لرزه بالای 4 ریشتری غرب استان هرمزدان رو لرزوندن و هزاران کودک و سالمند با گرمای طاقت فرسا مواجه هستن. الان در این فصل از سال واقعا اونجا خیلی سخت هست در طول روز بیرون خونه موندن، مشکل آب وجود داره، الان براشون مشکل سرمایشی براشون وجود داره. خدا رو شد تا جایی که من در جریانم، با توجه به اینکه اون پس لرزه، اون زلزله اول مردم رو بیرون از خونه ها آورده، خیلی این آمار در واقع آسیب دیدگان بالا نیست، ولی خب منازل زیادی تخریب شده، گروه های امدادی، هلال احمر و از طرف دولت هم نماینده هایی به این استان فرستاده شدن. امیدواریم که در این شرایط سخت فصلی به یه رسیدگی ویژه‌ای بهشون بشه. نمیدونم چرا اینجوری آقای هاشمی، انگاری توی فصل سرما سراغ این اتفاقات، سراغ اقلیم هایی میاد که هوا درشون سرده. ما زمستون زلزله کرمانشاه داشتیم، الان که تابستونه زلزله هرمزدان باید اتفاق بیفته. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی میکنیم. و روزنامه بعدی ما روزنامه همشهری هست. همشهری تیپ زده تراژدی کودک کشی سگ‌های ولگرد. یک مورد دیگه هم اتفاق افتاد متاسفانه که سگ‌های ولگرد یک کودک 4 ساله رو متاسفانه بهش حمله کردن و علی‌رغم اینکه کودک رو به بیمارستان رسوندن، این کودک معصوم جان خودش رو از دست داد. حالا همشهری در یک گزارش از 260 هزار مورد حیوان گزدگی در سال گذشته بهش اشاره کرده به این موضوع و 90% اون مربوط به حمله سگ‌های ولگرد بوده و همشهری توضیح داده که کارشناسان از امکان پذیر نبودن کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد با عقیم‌سازی خبر دادن و گفتن که با عقیم‌سازی هم حتی نمیشه جمعیت اینها رو اونطور که باید و شاید کنترل کرد. متاسفانه این وسط یک عده سلبریتی یا کسانی که خودشون رو حامی این در واقع جامعه، حامی حیوانات میدونن، میان و با دفاع و با یک پروپاگاندای میان وارد میدان میشن و اجازه نمیدن که اون اتفاقی که باید بیفته. البته که کاش میشد که بدون اینکه اتفاق تلخی بیفته مدیریتی صورت بگیره، ولی خب همونطور که داریم میبینیم جانها در خطره. روزنامه بعد روزنامه جام جم هست. جام جم تیپ زده خیز دوباره کرونا با زرد شدن شهرها. ما چند بار روز صفر رو تجربه کردیم که هیچ جان باخته از کرونا به ثبت نرسید. همین باعث شد که دیگه مردم به سمت استفاده نکردن از ماسک برن. حالا تعدادی از شهرها دوباره دارن زرد میشن و تعداد مبتلایان کرونا دوباره داره رو به افزایش میره. از همین تریبون از همه شنوندگان برنامه خواهش میکنم، مخصوصا اگر از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن یا در محیطی کار میکنن که فضا بسته هست، از ماسک استفاده بکنن. روزنامه بعدی ما روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان تیتر زده پوتین و اردوغان به زودی در تهران. درباره این تیتر فرهیختگان توضیح داده که رئیس جمهور ایران در آینده نزدیک میزبان یک نشست دیپلماتیک خواهد بود. اینکه رئیس جمهور روسیه و ترکیه به ایران خواهند آمد یا نه هنوز تا جایی که من در جریان هستم اونطور قطعی نیست، ولی خیلی شنیده میشه که این اتفاق قرار هست بیفته. بعد ببینیم اگر این اتفاق حاصل بشه چه اثری در روابط منطقه‌ای و بعد از اون چه اثری در مذاکرات خواهد داشت که امروز و این روزها در دوحه در حال پیگیری هست. و تیتر آخر ما از روزنامه مردم سالاری هست که درباره مذاکرات نوشته نماینده روسیه خواستار انعطاف آمریکا در احیای برجام شد. کشورهای منطقه و بسیار کشورهای دیگر هم در جریان مذاکرات خواهان این هستند که طرفین و به ویژه آمریکا که از توافق خارج شده با یک نرمشی وارد دور جدید مذاکرات بشن تا توافق جدید مجددا اتفاق بیفته و همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه از این موضوع خیالشون راحت بشه، چون بالاخره یک موضوعی هستش که اثر بین المللی داره. عرض من تمام هست، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
متشکرم، انشالله. ممنونیم از شما، ممنونیم از انتخاباتون و آرزوی سلامتی داریم هم برای شما هم برای همه مردم ایران.
ارادتمندم، روزتون بخیر.
صبح بخیر، خدا نگهدارتون. بریم سراغ رو در روی اولمون در صاحب گفتگو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
می‌خوایم درباره ترویج و تسهیل ازدواج هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر مجید قیومی ناینی، ریاست محترم گروه توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان. جناب قیومی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر.
حال شما خوبه ان شاء الله؟ وقتی راجع به ترویج و تسهیل ازدواج صحبت می‌کنیم، نگاه حاکمیت یک نگاه هست، نگاه سیاست‌گذار یک نگاه هست، اما نگاهی که توسعه پیدا می‌کنه میرسه به مردم یا میرسه به سمن‌ها، این نگاه نگاه متفاوتی است. جایی که پای خیرین باز میشه به موضوع، نگاه دیگه متفاوت تر میشه. یعنی حکایت از یک مدیریت بین بخشی میکنه که وزارت ورزش و جوانان عهده‌دار هدایت یا در واقع رهبریش هستش. حالا با این وصف میخواییم ببینیم که الان چقدر وزارت ورزش و جوانان خودش رو در ترویج و تسهیل ازدواج موفق میدونه.
عرضم به خدمتون که من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما. متاسفانه همونطوری که اطلاع دارید بحث ازدواج حالا متولی خاصی در کشور ما نداره. سازمان ملی جوانان هم از سالهای خیلی دور به عنوان یک مرکز ستادی، یعنی چون که بحث ازدواج همونطور که میدونید بحث کاملا فرادستگاهی هست، یعنی بحث اشتغال، بحث مسکن، یعنی همبستگی خیلی زیادی داره که در دستگاه متفاوت پیگیری میشه. منتها مباحث فرهنگی شو تا حدود زیادی سازمان ملی جوانان در حقیقت از طریق ستاد ملی ساماندهی و شورای عالی جوانان پیگیری میکنه که خب کارهای خوبی هم صورت گرفته. منتها دغدغه دستگاه ها و بودجه های دستگاه ها به خاطر اینکه محدود هست بیشتر به اولویت های خاص خودشون معطوف میشه و متاسفانه بعد از ادغام سازمان ملی جوانان با وزارت تربیت بدن تشکیل وزارت ورزش و جوان، این شأن دستگاهی مقدار زیادی کاسته شده و خیلی از دستگاه دیگه اون مصوبات رو آنچنان که باید شاید رعایت نمی کنن. ما در صدات های ساماندهی کشور صدات ملی ساماندهی و شورای جوانان قوانین خیلی خوبی داریم در رابطه با تسهیل ازدواج و ترویج ازدواج. متاسفانه خب میگم یه سری مشکلات ساختاری در دست با وجود داره، ولی به هر حال تا جایی که امکان داره و تا جایی که از دست وزارت ورزش و جوانان برمیاد به امور فرهنگی حوزه ازدواج میپردازه. مثلا فرض رو فرمایید که کارگاه های آموزشی حوزه ازدواج و خانواده که ما پارسال 7000 کارگاه در سراسر کشور به صورت رایگان برگزار کردیم، یا مشاوره های رایگان حوزه ازدواج و خانواده، مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، این ها فعالیت اجرایی هست که خود وزارت ورزش و جوانان میکنه. همونطور که گفتم علاوه بر اون موارد دیگر رو هم به عنوان مطالبه گری از دستگاه دیگه در از طریق شورای عالی جوانان صدا ملی ساماندهی انجام.
من درباره این مطالبه گری تبلورش میخوام از شما جویا بشم که به چه شکل است. عرض کردم وقتی که ما قبول کنیم یک کار بین بخشی داره صورت میگیره، این کار بین بخشی اگر هدایتش، اگر راه بریش با وزارت ورزش باشه، طبعا اگر جایی ایراد داشته باشه، اگر جایی دچار حالا ناب هنجاری بشه یا بلنگه، وزارت ورزش باید اینو اعلام کنه. الان چند بار وزارت ورزش اومده این موضوع رو اعلام کرده که فلان دستگاه، فلان ارگان، فلان نهاد، فلان سمن حتی به وظیفه خودش در باب تسهیل ازدواج عمل نمی کنه.
خب ببینید، خب حالا ما که تعارف نداریم، حقیقت اینه که خیلی از کارهایی که صورت میگیره ما یعنی به عنوان یکی از ارگان‌های دولتی نمیتونیم آنچنان به عبارتی بیایم اینها رو به خیلی رسانه‌ای بکنیم. البته تا جایی که اجازه بهمون داده شده، یعنی از نظر عرف، نه که حالا اجازه کتبی و رسمی، ما این کار رو انجام خواهیم داد و انجام میدیم. نمونش خیلی گفته به صریح و شفاف جناب آقای دکتر یانمپور معاون جوانان بود که راحت اعلام کردن که بانک‌ها در حقیقت کارشکنی می‌کنن در خصوص وام ازدواج و توی بحث ضمانت و تضمین‌هایی که قانون بهشون اجازه داده اینها رعایت نمی‌کنن و بیش از اون درخواست می‌کنن، یا اینکه معطلی جوان‌ها توی در حقیقت صفحه اعطای وام، اینها رو به صراحت اعلام کردن و اعلام خواهیم کرد. و اتفاقا خود رئیس جمهور هم توی جشنی که حالا دیروز به همین مناسبت روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه برپا بود، صراحتا این رو اعلام کردن و دستور اکید دادن برای در واقع تسهیل وام ازدواج و همینچنین دستورات خیلی خوبی دادن در خصوص مسکن جوانان که حالا امور اجراییش انشالله توسط ما انجام خواهد
گرفت. سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی که همراه ما بودید. صبح خیر میگیم و خدا نگهدار. حضرت عالی میخوام دعوتتون کنم به رودروی بعدیمون که میپردازه به موضوع کمفروشی تو حوزه تولید کنندگان و ببینیم که اصلا و اصالتا این کمفروشی به چه شکل نمود پیدا میکنه و قابل مشاهده است. پس با رودرو همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رودرو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
درباره کم فروشی میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون که از دو میهمانمون یک میهمان روی خط ارتباطی هستن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباس نوری، مدیریت محترم کل بحران استاندارد تهران، سازمان استاندارد. آقای نوری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر دارم خدمت ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی.
جناب آقای نوری،
اداره کل استاندارد استان تهران هستم.
و آقای نوری، درباره کم فروشی، اول متشکرم از اصلاحی که فرمودید، درباره کم فروشی و اینکه تولید کنندگان چطور دارن کم فروشی رو انجام میدن میخوایم از حضرت عالی سوال کنیم. اینکه به هر حال وزن رو کم میکنن، اینکه به هر حال نسبت به گذشته بسته بندی ها متفاوت شده، آیا راه برخوردی هم وجود داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در بررسی های سازمان ملی استاندارد،
بله،
پس از تصمیم شجاعانه دولت در اصلاح یارانه ها، شاهد بیشتر شدن کم فروشی ها در سطح عرضه هستیم.
بله.
و از اونجایی که کم فروشی حق الناسه با تدبیر رئیس عالی سازمان ملی استاندارد، طرح مشترک اقدام ویژه اوزان و مقیاس ها به منظور برخورد با کم فروشی با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کلید خورد. ابتدا در دو استان تهران و البرز به عنوان استانهای منتخب آغاز شد و در گام اول این دو استان بودند، ولی در حال حاضر بیشتر شدند، چون قطعا اطلاع دارید که این دو استان حدود 40% عرضه کشور رو در اختیار دارن.
جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی هم به جمع ما اضافه شدن، دبیر کل محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی. آقای حسنی سلام.
با درود به ملت صبور ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکوتا چابهار و جای ایران بزرگ، صدای من به جناب شما در خدمت هستم.
متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت های جناب آقای دکتر نوری، مدیریت محترم کل استاندارد استان تهران بودیم. صحبت هاشون ناتمام موند. ما صحبت های آقای دکتر رو بشنویم و همراه شما خواهیم بود. جناب نوری، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت های حسنی عزیز.
با درود صبحگاهی.
خیلی متشکرم. بله، داشتم عرض میکنم خدمت شما و ملت عزیز و بزرگ ایران عزیز. خب این کم فروشی ها به شکل های مختلفی وجود داره، یا بسته های اغوا کننده هستن، یا اینکه اون کالایی یا جنسی که در بسته بندی ها قرار گرفتن مقدار اون یا وزن اون کمتر از اون چیزیست که بر روی بسته‌بندی اظهار شده.
و این موضوعی هست که استاندارد ورود میتونه بکنه یا نه؟ یعنی این که اگر مثلا من دارم بسته‌بندی مثلا 1 کیلویی یا 700 گرمی یا 600 گرمی یا هر وزن دیگه ای از نخود، لوبیا، نمیدونم بنشن یا هر موضوع دیگه عرضه میکنم، آیا استاندارد میتونه ورود کنه به این موضوع؟ اصلا به استاندارد مربوطه؟
اوزان و مقیاس ها یکی از وظایف قانونی استاندارده.
بله.
و این که استاندارد امروز ورود کرده، وظیفه خود دونسته و در دفاع از حق الناس ورود پیدا کرده به این موضوع.
بله.
امروز این نکته رو که اشاره کردی، من نکته ای عرض کنم که خدمت شما که امروز در دولت جدید شاهد تحرک بسیار مثال زدنی در سازمان ملی استاندارد هستیم در حوزه های مختلف.
بله.
بخشی از قانون که مقفول مانده و بخشی که نیاز به احیا وجود داشته، امروز شاهد این هستیم که در بخش ها و معاونت های مختلف سازمان ملی استاندارد در این راستا پویایی و تحرک خاصی شکل گرفته. یکی از اینها بحث اوزان و مقیاس هاست که مدتی ورود پیدا شده، انشاءالله در ادامه نتایج اون برای مردم عزیزمون محسوس‌تر و قابل لمس‌تر خواهد شد.
متشکرم. آقای حسنی بفرمایید که این کم فروشی که داره صورت میگیره، واقعا آیا ممکن هست مردم رو به سمت ببره که دیگه به سراغ بسته‌بندی ها نرن یا اصلا واکنش دیگه ای داشته باشن؟ درباره کم فروشی بفرمایید که تولید کنندگان چرا به این سمت رو آوردن؟
بله، ببینید، تولید کنندگان از حدود دو دهه قبل این داستان
فروش وزنه غیر متعارف یواش یواش شروع شد.
بله.
خب جناب علی، بیا هر کسی که وقتی در ذهنتون یک رب یک کیلو می‌خریدید، ولی این رب یه دفعه شد 980 گرم، 20 گرم، بعد 950 گرم و بعد شد 900 گرم، 880 گرم، 850 گرم، الان 800 گرم. خریدار و مصرف کننده در ذهنش رب یک کیلو داره می‌خره، ولی عملاً داره 800 گرم تحویل میگیره. اینجا یک به هر حال 20% در واقع از نظر ذهنی قرار کمتر داره، واقعیت داره همون کم داره تحویل میگیره. یا مثلا حبوبات 900 گرم، پنیر همینطور 400 گرم،
یعنی با همون واحد قیمتی وزنشو کمتر کرده، ولی روش هم نوشته آقا مثلا به جای 1000 گرم یک کیلو نوشته 970 گرم، نوشته 770 گرم.
قانونی کار خودشون دارن درست انجام میدن، ولی یک اصلا چیزی برام 900 گرم چه معنی داره که بسته‌بندی حبوبات 900 گرم 10% این کجا رفته؟ او تولید کنندگان اومدن به خاطر اینکه در بعضی از مواقع هم سود بیشتری ببرن، هم به هر صورت از افزایش قیمتی که اجازه بهشون نمیدادن از وزن‌ها کم کردن. ما داریم می‌بینیم 325 گرم در بعضی چیزا، یا مثلا چیپس 60 گرم، 20 تا 30 تا طول پاکته و این طرف تا آرنج باید بره تو 60 گرم کردن تو چیپسه. ولی
همین رو بذارید بپرسم آقای دکتر نوری، الان نکته که فرمودن کاری که دارن میکنن خلاف قانون نیستش، یعنی روش هم نوشتن دروغی ننوشتن، اجحافی نشده، ننوشتن کمتر شده، یعنی روش نوشته به جای 500 گرم فقط نوشته 370 گرم، 450 گرم. این کم شدن هم اطلاع شده، اطلاع رسانی شده.
از نظر ما برادر عزیز، از نظر ما بسته های اقوا کننده هم تخلف محسوب میشه.
خب من دارم با شما در از موضوع قانون صحبت میکنم، میدونید که ما اینجا در رادیو گفتگو نه علیه کسی نه له کسی صحبت نمیکنیم، میخوایم موضوع رو موشکافانه بررسی کنیم. الان اینی که فرمودید سازمان استاندارد وارد شده، حالا یا بنا به تخلفی که صورت گرفته یا بر اساس اون استانداردی که وجود نداره وارد شده، کدوم از این دو تا اتفاق افتاده؟ میخوام ببینم تخلف صنفی هستش یا تخلفی است که باید تعزیرات رسیدگی کنه، یا تخلف فنی هست که باید استاندارد رسیدگی کنه، کدوم از اینها هستش؟
این دو تا موضوع، این بحثی رو که مطرح کردی دو موضوع مجزا.
بله.
یکی این که کم فروشی صورت میگیره، معمولا آن چیزی که اظهار شده بر روی بسته‌بندی با اون چیزی که واقعیت داره متفاوته،
که آقای حسنی میفرمان اینطور نیستش، چون
بعضن در بررسی های ما صورت گرفته، بررسی هایی در
هستش.
سازمان ملی استاندارد قبل از اجرای این ته صورت گرفت در سطح کشور.
بله.
و بالای 40% اون چیزی که رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد، بالای 40% شاهد کم فروشی بودیم.
عجب. و برای این کار چه واکنشی از طرف سازمان استاندارد، حالا به عنوان نهاد پیگیر فنی میتونیم متصور باشیم؟
خب اولین اقدامی که صورت گرفت همین اجرای طرح اقدام ویژه اوزان و مقیاس ها بوده که با همکاری و مشارکت هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت مشترک در حال اجراست.
و نتیجه‌ای که متصور هستید براش؟
نتایج انشاءالله اعلام خواهد شد. تازه
یعنی آیا تولید کنندگان ما خواهند رفت سراغ اون اوزانی که شما به عنوان استاندارد می‌فرمایید؟
این که تولید کنند، قطعا اگر تولید کنندگان، اگر اون تولید کنندگانی که تخلف آنها محرز بشه و به سمت اصلاح نروند، قطعا اعمال قانون خواهد شد.
متشکرم جناب آقای دکتر نوری، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. ممنونم از همراهیتون و پاسخگوییتون.
خواهش میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای حسنی، میفرمایید که راجع به این موضوع چه کاری از طرف شما به عنوان یک نفر که به هر حال هم صاحب تجربه هستید هم صاحب تخصص هستید، چه کاری میشود کرد؟
اداره استاندارد میتونه با یه بخشنامه یک کیلو نیم کیلو به این راحتی، چرا کنسرو های ما اکثرا شده 400 گرم 100 گرم، این کجا رفت؟
در واقع فرمودن که انجام شده دیگه، فرمودن این کارو انجام دادن،
که در بازار ما باید شاهدی نباشیم که یا چای مثلا 450 گرم، چیز دیگه 325 گرم. اداره استاندارد میتونه یه وزن های خیلی روند و مشخص رو اعلام کنه و به سادگی هم این اجرا میشه و تولیدهای قبلی حالا تموم میشه در بازار، تولید جدیدی که از فلان تاریخ باید اینا اصلاح بشه.
آقای دکتر ببینید، این من تصور میکنم یک جا کار باید یک جای دیگه درست بشه. الان فرض کنید من میرم بیرون به صورت فله میخوام خرید کنم، مثلا من میرسم خدمت شما، من میگم آقا من به جای حتما، یعنی من آیا در فله میتونید منو ملزم کنید که من 1 کیلو بخرم یا نیم کیلو بخرم؟ من مثلا 100 گرم میخوام بخرم، من میخوام 150 گرم. نه میخوام این رو عرض کنم که ما اونجایی که باید درست کنیم فروش در واحد هستش، یعنی این که ما اگر داریم پنیر بفروشیم مهم نیست بستمون چند گرمی هستش، مهم اینه که قبلا داشته ماست 1 کیلویی میداده 70,000 تومان.